أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من زل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. مهمترین بخش این آیه مبارکه همون بخش اول بود که ملاحظه فرمودید ما را به معرفت نفس دعوت می کند. روایاتی که در جیب این آیه هست یا به مناسبت این آیه در قرآن دورر به سایر جوامع روایی آمده است فراوان است. یکی از اون روایات که در قرآن دورر از حضرت علی المؤمن سلام الله علیه نقل است این بود که المعرفة بالنفس انفع المعرفتين، دیگری این بود که المعرفة بالنفس انفع المعارف. این که معرفت نفس انفع المعرفتين یا انفع المعارف است برای آن است که یک تقسیم اولی در قرآن کریم هست و یک تقسیم ثانوی. تقسیم اولی همین است که فرمود در عرض آیاتون در مبینیم بی انفسکم اخلا تذکرون، یا فرمود که نوریهم آیاتنا فی الآفاق و بی انفسهم اخلا یوقنون یؤمنون یذکرون و مانند. این مجموعه این تقسیم فروع فراوان همونطوری که فرمود در عرض آیاتون در مبینیم، اونگاه آیات عرضی را شمردن که افلا ینظرون الى کیف خلق غدر از سمای کیف رفعت در عرض کیف ستحت مانند آن، که منظور از در قبال نفس است در قبال آسمان. در باره آیات انفسی هم این چین است، بسیاری از شؤون نفس و درجات نفس در آیات فراوان ذکر شد. نفس لبامه ذکر شد، نفس ملهمه ذکر شد، نفس مطمئنه ذکر شد، نفس اماره ذکر شد، نفس متدبره ذکر شد. اینا شعور نفس، درجات نفس و مانند آن است. وگرنه انسان بیش از یک حقیقت ندارد، نه دارای چند نفس است و چند روح، نه اینها جدایی از همه، هر کدام از اینا شأن خاصی خود را دارد. بنابراین اگر گفته می شود المعرفت به نفس انفع المعرفت این که تصدیه آورده می شود، برای آنست که در تقسیم های کلی دو راه بیشتر وجود ندارد. اگر جمع آمده است در حدیث دیگر که المعرفت به نفس انفع المعارف، برای آنست که راه های تفصیلی فراوان. مطلب دوم این بود که در مراحل اولی انسان این افعالها را بر افعال تفصیل هم میکند. المعرفت به نفس انفع المعرفتین یا المعرفت به نفس انفع المعارف. ولی یه مقداری که جلوتر رفت میبیند اینا افعال تعیین است نه افعال تفصیل. اونها که در مراحل ابتدایی یا وسطا به سر میبرند چون معذورن ایمان اونها مقبول است. نتیجه بحث به اینجا رسید، اون که برهان او در حد اثر الاقدام یا دل على المسیر هست، در همین حد برهان بر خداشناسی را می کند، استدلال او درست است، ایمان او درست است، مقبول است و اهل درست. و اون که در حد امام سجاد سلام الله علیه استدلال میکند که ان الظاهر الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقه الا ان تحجبهم الایمان دونک، یا بیان نورانی از سمیع المؤمن سلام الله علیه که لم اعبد ربا لم ارى، این هم حق است لا ریب فیه. بین اون برهان و معرفت که اعلی المعارف است و بین اون یکی که از باب اثر الاقدام یدل علی المسیر این عدد المعارف است، معارف فراوان در وسط متخلل است. ظاهراً هر کسی برابر معرفت خود ایمان دارد و برابر ایمان خود درجه از درجات بهشت کسب می کند. این یکی از محصول است. لیکن اون کسی که ایمان او قوی همونطوری که قلبش متیم به حب خدا، معرفتش هم مالا مال از نور حق است. خلایی در معرفت اونی چون که کمبودی در محبت اونی، او هم در محبت تام هم در معرفت تمام. ولی اون که در معرفت ناقص است، اون کمبود او را جهل جبران میکنه، اون خلع را جهل جبران میکنه. وقتی اون خلع را جهل جبران کرد، قهرن در ایمان اون خلع را ایمان پر نمی کنه. در اون خلع شد راه دارد. این از تو ذات اقدس اله در باره اکثر مؤمن فرمود: ما یؤمنو اکثر هم به الله الا به هم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکون. هم در مسائل محبت و عقل عمل و عزم و اراده و تصمیم و نیت اینها خلع دارند و مشرک عملیند. نه اکثرشون گاهی ممکن است در بعضی از حالات مشرک باشند و گاهی ممکن است در همه. بله درسته. اون وقتی که واقعا به خطر افتادن و اون جهل برطرف شد و اون خلع ایمانی برطرف شد، هم معرفت اینها تام می شود هم محبت اینها. در اون حال اینها هم از نظر معرفت تام من هم از نظر محبت تمام. اما چنین حالی برای همه پیش نمی آید. ممکن است کسی در اون سفر دریا نکند یا سفر فضایی نداشته باشد، یا برتر سفر دریایی یا صحرا فضایی داشته باشد، کسی یا عوض ما در حال غرق یا سقوط نباشد که اون حالت اضطراب دست بدهد. پس ممکن است کسی در تمام مدت عمر یه همچه حالی بر او پیش نیاید. ولی این گونه از افراد که اکثری افراد با ایمان را تشکیل میدهند، در این حال که ایمان اینا مقبول است، مؤمنن، مسلمانن، اهل بهشتن، اما یه شرک مستطری دارند. این شرک در تنها در ناحیه عمل نیست. اگر انسان در ناحیه عمل مشرک است، برای آن که در ناحیه اعتقاد و معرفت مشکلی دارد. خب اصل آیه مبارکه این است که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنند چطور اکثر مؤمنین مشرکند با اینکه مؤمنند، فرمود همین که میگویند لولا فلان لهلکتو. خب اینها میگویند اگر فلان طبیب نبود ما درمان نمیشدیم، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اگر فلان شخص نبود ما از این رفته بودیم. مشابه اون همین تعبیر ناروایی که احیانا گاهی گفته میشود: اول خدا دوم فلان شخص، اول خدا دوم شده. خب خدا نه اولی که دوم داشته باشد که هم اول و آخر، نه خدا همبودی در کار اوست که تا کسی بگوید اگر فرون کس نبود ما از بین رفته بودیم. وجود بارک امام سلام الله علیه فرمود این که میگوین لولا فلان لهرستو، این شد از حضرت راه علاج خواستن، از قدم تصویر رو بگوید. فرمود بگوید خدا را شکر که از این طریق ما را تأمین کرد، خدا را شکر که به فلون وسیله، به وسیله فلون طبیب ما را درمان کرد، به وسیله فلون استاد ما را عالم کرد، به وسیله فلون شخص ما را توانگر کرد. خدا را شکر که از مثل نیم، خدا را شکر که وسیله باران زمین را سرسبز کرد، باغ و بوستان را به ثمر رسوند. خب چطور نمیگیم اول خدا دوم باران؟ میگیم خدا را شکر که به وسیله باران این باغ و بوستان را سرسبز کرد. یا نمیگیم اگر باران نبود، میگیم اگر خدا باران نمیفرستاد. وجود ما که امام سلام الله علیه فرمود بگیم که این چنین بگویید که خداوند به وسیله فلون شخص یا فلون شی مشکل ما را حل کرد. نگویید اگر فلون شخص یا فلون شی نبود مشکل ما حل نمیشد. خب نگویید اول خدا دوم فلون شخص یا فلون شی. خب این یک مشکلی است در ناحیه عمل و یه راه حلی است در ناحیه عمل. وقتی انسان مشکلش را در ناحیه علم حل نکند، همواره در ناحیه عمل گرفتاری دارد. هر لحظه باید او را تذکر داد، هر لحظه باید او را نصیحت کرد. ولی وقتی مشکل اعتقادی حل بشه، راه معرفتی حل بشه، دیگه گرفتار این ذیل‌ها نخواهد شد. در مسئله معرفت او باید اونچنان خدا را بشناسد که از هر چیزی به اون نزدیک تر است، از حبل ورید او به اون نزدیک تر است، از خود او به اون نزدیک تر است. نه تنها خدا اقرب من کل شیء است، خب ارحم من کل شیء است. خدا به ما ارحم است یا خود ما نسبت به خودمون؟ معاذ الله می شود گفت که ما نسبت به خودمون مهربانتر از خدایی، پس او ارحم الراحیم مطلق نیست. و هر کسی مجاز است بگوید رحم من به خود من بیشتر از رحم من به خدا، بیشتر از رحم خداست به من. معاذ الله، این شدنی؟ یا خدا ارحم است من کل شی به کل شی بالقول المطلق. منتها خیلی از موارد است که ما جاهلانه چیزی را طلب میکنیم و خیال میکنیم سود ما در آن است، و خدا چون به ما از ما مهربان تر است و سود زیان ما را از ما عالم تر است، میفرماید و عسى ان تحب شیئا و بشر لکم و عسى ان تكره شيئا و هو خير لكم. خب او اقرب از همه ماست به ما، اقرب مطلق است. او ارحم است به ما از همه، او ارحم مطلق است. او ارحم الراحمین است بالقول المطلق، او اقرب مطلق است بالقول المطلق. اگر مشکل ما در ناحیه معرفت حل بشود، در ناحیه محبت هم حل خواهد شد. در ناحیه محبت میبینیم به این که در ناحیه معرفت میبینیم روایاتی است که اگر این روایات ما در خدمت اون آیه قرار بدیم، معلوم میشود این که ذات اقدس را فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینها قبل از اینکه گرفتار شرک عملی بشوند به دام شرک اعتقادی افتادند. اکثری ما خدا رو با همه این صور ذهنیه میشناسیم. اینا هیچ کدوم خدا نیست. ما میتوانیم زمین را، آسمان را، موجودات زمینی را، موجودات آسمانی را با همین علوم حصولی به دانش ها بشناسیم. بله که اونا ماهیات دارن، طرز ذهنی دارن، مستقیما به ذهن میآیند. تفاوت ذهن و خارج در وجود است، وگرنه در اون معنا ذهن می تواند عین خارج درک کند. البته بعضی از موارد اشتباه میکند، ولی راه دارد. حقیقت شجر را، حقیقت حجر را، حقیقت معادن را، حقیقت ستاره ها را، این راه دارد بشه بفهمد که اینها دارای ماهیتن و به ذهن می آید. اما اگر چیزی واقعیت او عین خارج بود، او هرگز به ذهن نمی آید. مثل اینکه اگر چیزی واقعیت او عین ذهن بود، او هرگز به خارج نمی آید. همونطور که کلیه عقلی هرگز به خارج نمی آید، ذات اقدس اله هرگز به ذهن نمی آید، چون خارجیت عین ذاته. خب اگر او به ذهن بیاید که می شود کمثلهی شی بل اشیا، چون او لیس کمثلهی شی، پس چیزی در ذهن ما نیست که مثل او باشد ما از این مثل به اون مثل دیگر پی بریم. از روزنه مفهوم به اندازه بسیار کم می شود به او پی برد، اما مفهوم تا اونجا که مفهوم است حکایت مفهومی دارد. چیزی که واقعیت او عین خارج است چگونه مفهوم چنین چیزی رو نشون بدهد؟ اگر چیزی واقعیت او این بود که در ذهن باشد، انسان اگر خواست او را بشناسد فقط باید در فضای ذهن بسیار بیندیشد، مثل کلیات عقلیه. و اگر چیزی واقعیت او عین خارج بود باید در فضای خارج تلاش و کوشش کند، چاره غیر از این. و ما راهی داریم که در فضای خارج جستجو کنیم. اولا او از ما دور نیست، ما هم از او دور نیستیم. او از ما دور نیست برای این فهم بودن اقرب من کل شی. فهمودن وعلم ان الله یهود بین المرء و قلبه. این بحث ها قبلا مکرر گذشت. ذات اقدس الهی چهار مرتبه برای نزدیکی خود در قرآن با ما سخن گفت. یه مرتبه با گفت اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی را دعانه، که از قرب خدا سخن به بیانانه. از این مرحله بالاتر آیه سید از سوره مبارکه اذا وقع است که فرمود و نحنو اقرب و الیه منکن ولیکن لا تبصرون. یعنی در حال احتضار و مانند آن خدا به این محتضر از پرستاران و بستگان نزدیک محتضر نزدیک کرد، خدا به این محتضر از اون کسی که دست این محتضر را گرفته برای نبض یا برای تزریق و مانند آن نزدیک کرد، خدا به این محتضر از اون پرستاری که قضا در کام محتضر می‌ریزد نزدیک کرد، ولیکن لا تبصرون. این مرحله دوم. مرحله سوم در سوره مبارکه قاف بیان کرده است که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. مرحله چهارم در سوره مبارکه انفال مشخص کرده است که واعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این مرحله چهارم به این زودی ها به ذهن نمیاد. فرمود بدانید خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است. قلبم در قرآن همون حقیقت انسان است، همون جان انسان است. نه قلب یعنی همین این قسمتی که پالایش خون به عهده است. این که فرمود لمن کان له قلب یا فی قلوبهم مرضون، که ناظر به همون حقیقت روح است. خب فرمود بین انسان و حقیقت انسان خدا فاصل است. این آیه چهارم و فصل چهارم به این زودی ها به ذهن نمیاد. لذا تو این روایات و اینها تعیش شده است که از هان را به یک سمت متوجه کنند، یعنی بدانید که خداوند میتواند بین انسان و خواسته های انسان فاصله بیندازد، که انسان چیزی رو بخواهد چیزی رو نخواهد و ماننده. اون هم حق است. و اما این بیان بعضی از مراحل نازله اون آیه است. خب اگر انسان بین انسان و خود انسان خدا فاصله است، پس هیچ چیزی به ما از خدا نزدیکتر نیست. ما که صمد نیستیم، که انسان عجوف است، درونش احاطه هستی هست. خداست که صمد است و مصمد است و پر. خب این مراحل چهارگانه قرب نشون میدهد که او به ما نه تنها از هر چیزی دیگر نزدیکتر است، از خود ما هم نزدیکتر است. تو روایات و ادعیه و مناجات هم که این جمله ها فراوان است الی ما شاء الله، که ان الراحل الیه قریب المسافه. اگر کسی خواست به طرف خدا مرحله مرحله حرکت کند، راهش بسیار نزدیک است. پس راه دارد که ما ذهنی نیندیشیم، از دست این صور ذهنی و مفاهیم ذهنی و علم حسودی برهیم، بریم خارج، یعنی علم شهودی پیدا کنیم نه علم حسودی. این علم شهودی پیدا کردن به این است که خودمون را بیابیم، چون قبل از اینکه به چیز دیگری سری بزنیم ناچاریم خودمون را بشناسیم. برای اینکه کسی که خود را نشناخت یقینا چیز دیگر هم نمی‌شناسد. وقتی خواستیم خودمون را بشناسیم، او چه به ما از ما نزدیک‌تر است، ما باید این خودی خود را برداریم. تو روایات ما که از بیتون باره که امام هفتم ساره این بره همسلام نفیده است، این مضمون آمده که خداوند افراد را آفریده، انسانها و اشیا را آفریده، لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجابون غیر خلقه. این از بیانات نورانی امام کاظم سلام الله. فهمود بین خدا و انسان حجابی غیر از خود انسان نیست. تو حجاب های مادی حتما سه شی لازم است. یعنی اگر کسی از یک شی یا شخصی محجوب است، حتما سه شی لازم است: محجوب، محجوب عن و حاجب. کسی که این سمت دیوار است از کسی که اون سمت دیوار است بی خبر است، چون دیوار به اینکه حاجب است یا پرده به اینکه حاجب است یا حجر و مجر بینشون حاجب است. در هر حجابی وجود سه شی ضروری: یکی محجوب، یکی محجوب عن و یکی حاجب. ولی در باره محجوب شدن انسان از ذات اقدس اله دو چیز هست، نسیتی: یکی محجوب که عین حجاب است و دیگری محجوب عن. اون محجوب عن ذات اقدس اله است. بین انسان و خدای انسان چیزی نیست که حاجب باشه. اقرب الینا من کل شی. اگر اقرب الینا من کل شی، پس بین ما و خدای ما همه خودبینی فاصله است. همین این حجاب یک طرف است. اگر شیء ثالثی حاجب بود، دو طرف را از هم جدا می‌کرد. چون خدا حجابی ندارد، نور السماوات و الارض، بین انسان و بین خدا هیچ شیئی حاجب نیست مگر خودبینی خود انسان. این که امام کاظم صلوات الله السلام علیه فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقط ستر غیر ستر مشهور و خیر غیر حجاب محجوب لا اله الا هو الکبیر المتعال. فرمود او بی پرده پوشیده، بدون حاجب محجوب، خود خلق حاجب. اگر کسی خودبین نباشد، خب خدا رو خوب میبینه. البته چون ارواح و نفوس یکسان نیستن، دیده به اندازه بیننده است. اگر کسی شعای هستی او قوی تر بود، با دیده بهتری خدا را می نگرد، بیشتر می فهمد. و کسی ضعیف‌تر بود، با دیده محدودتری خدا را می بیند و می فهمد و می یابد که خدا قابل اکتناه نیست. اونگاه دو تا سخن دارد، یکی مثبت یکی منفی. یکی می گوید عرفت الله، یکی می گوید ما عرفنا حق معرفته. غیر خدا هر شیعی و هر شخصی که باشد، برای در بار او راه دارد که به کنه معروف بشود، ولی در بار ذات اقدس اله به هیچ وجه این راه ندارد که با کنه معروف بشود. یعنی شیع ممکن، چه انسان کامل، چه فرشته و چه چیزی دیگر، بتواند ذات اقدس اله را اون طوری که هست بشناسد. اون طوری که هست محال است که تو را بشناسد. لذا همواره معرفت خدا با اعتراف به عجز همراه است. یعنی ما عرفنا که حق معرفت یک، معرفت خدا را همراهی می کند. مطلب دیگران است که اون مقداری که مقدور ممکن نیست، مقدور انسان و فرشته نیست، مورد تکلیف هم نیست، هیچ کس به اون مکلف نیست و محال هم هست، این تکلیف و محال مستحیل هست. اون مقداری که مقدور هست، محجوب نیست و معرفت او هم واجب هست. خب پس تا حال این دو به دو حرف ها با هم هماهنگ شد. یکی این که معرفت خدا با اعتراف به قصور همراه است، هر کسی به هر جایی که برسد چه بگوید عرفت الله به فصل عزائم، چه بگوید عرفت الله به نفسی، چه بگوید عرفت الله به از باب اعرف الله بالله، باید بگوید ما عرفناش حق معرفتی. این دو به دو با هم هماهنگ. اونگاه اون مقداری که مقدور کسی نیست مورد تکلیف احدی هم نیست، اون مقداری که مقدور است بر همه، بر هر کسی واجب به مقدار قدرتش. این دو بیان را وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه دلیل از فصاحت نهج البلاغه یک جا جمع کرد. فرمود لم یطلع العقول به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی ذات اقدس اله هیچ عقلی را مطلع نکرد و آگاه نکرد به اون جایی که بتواند صفات ذاتی حق را اجتناح کند، به کنه صفات ذاتی پی برد که عین ذات. اما عقل را از معرفت خود هم محجوب نکرد، پس نه کنه را به کسی راه داد نه اصل معرفت را بست. لم یسئل عقول به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقداری که ممکن است محجوب نیست، اون مقداری که محجوب است و ممکن نیست مورد تکلیف نیست. این هم یه مسئله. ما برای اینکه این راه را آسان تر طی بکنیم بیش از هر چیزی باید مواظب باشیم که این صحنه شفاف جان غبار ننشیند، چون هر گونه غیرنگری و گناه و تبهکاری این چرکی سوی آینه شفاف دل. وقتی آینه غیرندود شد و غبارآلود شد و شفافیت رو از دست داد دیگه چیزی رو نشون نمیده. برای اینکه ما به چنین وضعی مبتلا نشویم به ما دستور دادن که کل را بر ران علی غروبه ما کان یکتمون و مانند اون را بیشتر بررسی کنید. مواظب باشید چیزی در صفحه آینه شفاف شما ننشیند. اونگاه که ننشست خودتون را که نگاه میکنید میبینید خدا را نشون میدهد، چون شما آیه حقی، آیه یعنی نشانه حق. خب نشانه از اون جهت که نشانه است فقط صاحب نشان را نشون میدهد. مرآت بما انها مرآت از او هیچ کاری ساخته نیست مگر نشون دادن صاحب صورت. منظور از مرآتی که در قرآن و روایات هست یا در زبان اهل معرفت هست این آینه عرفی نیست که در بازار خرید فروش می شود. این آینه عرفی یک شیشهی دارد، یک جیوهی دارد، یک قابی دارد، یک قصی دارد، یک طول و عرض و قامتی دارد. اینا هیچ کدوم آینه نیست، اینا آینه بالقوه. وقتی انسان در برابر اون آینه ایستاد، در برابر اون شیشه ایستاد، در برابر شیشه‌ای که پشت دیوار است ایستاد، در برابر شیشه و دیوی که قطب و قاب معینی دارن ایستاد، صورت خود را می‌بیند. آینه مرآت ما بها ینظر است. اون صورتی که در صحنه به صفحه این آینه دیده می‌شود، اون مرآت است. چون انسان با او خود را می‌بیند نه شیشه و جیوه. اینا مرآت بالقوه. اون که مرآت است و اون که مرآت است که ما بها ینظر همون صورت مرئیت که با او انسان خود را می‌بیند، می‌بیند زشت است یا زیبا. وگرنه اون شیشه اینها آینه بالقوه نه آینه بالفعل. آینه بالفعل همون صورت مرئیه و اون صورت مرئیه سراب نیست، دروغ نیست و عین ما نیست و ما را نشون میدهد. دروغ نیست، اگر دروغ بود میشد سراب، ارائه صادق نداشت. فقط تمام کار اون صورت مرئاتیه نشون دادن صاحب صورت است. سراسر جهان خلقت نسبت به ذات اقدس اله مرائی هست، آینه هست، یعنی صور مرآتی هست که خدا را نشون میدن، از خود هیچ ندارن. لذا میشوند آیت. این از زیباترین تعبیرات دینی ماست، چه در قرآن چه در روایات، که ماسوای خدا را آیت میشمارد. خب چیزی آیت است که در شأن از شؤون استقلال نداشته باشه. اگر در شأن از شؤون، در جای از جهات، در زمانی از ازمنه، در مکانی از اماکن استقلال داشته باشد، دیگه آیت نیست. مثلا این لباس سیاه یا پارچه سیاه که آیت سوکومات هم نیست. این مادامی که تو کارخونه است علامت نیست، این وقتی که آمد تو مغازه بزازی تو قفسه هست علامت نیست، وقتی خریده شد رسته به دست مشتری علامت نیست، وقتی آمده به مغازه خیاطی علامت نیست، وقتی انسان ای رو به صورت جامه در آورده علامت نیست، وقتی گذاشته در جامدان علامت نیست. اما وقتی که ایام فاطمیه شد این پیرهن را دربر کرده است، می شود علامت عذاب. خب پس بعدم وقتی که این رو دارد می شود علامت نیست، بعد دارد رفو می کند اتو می کند علامت نیست. ده ها حالت روی این پیرهن هست که آیت نیست، در یه مقطع خاص علامت است و آیت. یا این پرچم سیاه و مانند آن، ما چیزی نداریم که به ذاتهی و وصفهی آیت باشد مگر سراسر جهان نسبت به ذات اقدس اله. آیتهای تکوینی هم همینطوره، چیزی که ترا در جمیع شؤون حالات آیات الهی باشد اون ماسوا الله هست نسبت به ذات اقدس اله. وگرنه هر علامتها و قراردادهایی که بشر دارد و قرار دادید، این علامت بودن و آیت بودنش مقطعی. خب اگر کسی هم این پارچه مشکی را به عنوان این که ببیند آیا خوب دوخته شد یا نه، جنسش ظریف است یا نه، رنگش می رود یا نه، نگاه کند، بازم آیت می. و اما از اون جهت که این مشکی برای این تاخته و باخته و دوخته شد که روز ماتم پوشیده بشود، این نشانه ماتم است. اون پارچه هم که دم در مراسم سوگواری و عزا نصب می‌کنند همینطور است. یا پرچم‌های نشاط در مراسم جشن این چنین است. اگر چیزی آیت شد از اون جهت که آیت است، هیچ چیز را نشون نمی‌دهد مگر صاحب آیت را. و سراسر جهان نسبت به ذات اقدس اله در جمیع شؤون این چنین است. اگر نسبت به غیر خدا باشد، تکوینیاتش محدود است. مثلا یک درخت سبز یا بوستان سبز، این علامت آب هست اما علامت بودنش محدود است. وقتی این باغ سبز است این درخت شاداب است، نشانه آب است. اما وقتی پژمرده شد به صورت هیزم در آمده که دیگه نشانه آب نیست. اگر هم دود علامت آتش است، مادامی که دود است علامت است، اما وقتی تبدیل شد به یک هوای زلالی علامت آتش نیست. در نظام های اعتباری علامت ها محدود است، در نظام های تکوینی علامت ها محدود است. تنها چیزی که محدود نیست فی جمیع شؤون است، همین علامت های ماسوای خداست برای ذات اقدس اله. اینه که در دعای کمر گفته می شود که و حالی فی خدمت که سرمدا، یعنی من این چنین باشم، هم خودم دائما نشانه تو باشم، هم سراسر جهان را دائما نشان تو بی نشان ببینم. و حالی فی خدمت که سرمدا. خب اگر این چنین واقعیت دارد، پس اگر کسی خواست خدا را با صورت، با مثال، با وهم، با برهان، با علم علوم حصولی امثال ذلک بشناسد، باید بداند هیچ کدام از اینها که در ذهن او هستن خدا نیستن. مثل خدا هم که نیستن، لیس کمثلی شی. خب اونی که تو دست ذهن انسان است، تو دست حکیم یا متکلم است، یه سلسله مفاهیم است. خدا نه این است نه مثلی. پس اگر کسی با این راه ها بخواهد خدا را بشناسد، همین است که در روایات آمده فهو مشکک. و دوباره که برمیگردیم خدمت آیه قرآنی که فرمود به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، معلوم می شود که این مشکل معرفتی را هم بخواد بیان کنند. و برای اینکه اون مشکل اعتقادی و عملی که میگوین لولا فلان لحرک تو یا اول فلان دوم فرون شخص، برای آن است که در مشکل معرفتی اینها متوهلن و اگر در مسائل معرفتی مشکل نداشته باشند و بدانن همه کاره اون حی قیومی که به ما از هر چیزی حتی به ما نزدیکتر و مهربانتر است، دیگر نمیگویم اول خدا دوم طبیب یا اول خدا دوم فرون شخص یا اگر فرون شخص نبود این کارو میکردیم، بگیم خدا را شکر میکنیم که با این مجاری ما را تأمین کرده است. پس آیه مبارکه ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون این چی است؟ تو بیان نورانی امام سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلی نقل کرده بودند در همون صفحه 91 جلد اول اصول کافی طبق این چابی که اون روز آوردیم، یعنی باب و نسبه، اونجا وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه دارد که عارفان به کل مجهول، معروف عند کل جاهل، یعنی خدا قابل انکار نیست، پیش هر جاهل، ملحد، مشرکی خدا معروف است، منتها او نمیداند خدا یعنی چه. معروف عند کل جاهل، چون که عارف عند کل مجهول. حالا من این روایت رو هم مرحوم کلی نقل کرد هم مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب قیم توحید که خدا را باید به وسیله خدا شناخت و غیر خدا را به وسیله خدا شناخت. این اولین روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب توحید باب انه عز و جل لا یعرف الا به، این باب که خدا را جز به وسیله خدا نمی شود شناخت، 41 باب از ابواب این مجموعه حدیث اول این است که منصور ابن حازم میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم من با قومی مناظره کردم، اینی ناظر تو قومم، فقلت لهم ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه، من به اینا گفتم خدا را نمیشه به وسیله خلق شناخت. حالا شما بخواید برهان امکان فقری، حدوثی، حدوث، حرکت، سایر براهی نقام بکنید، بالاخره بخواید خدا را به وسیله خلقش بشناسید. خدا اجل و اکرم است از اینکه به خلقش شناخته بشود. بل عبادو یعرفون بالله، خدا را با خدا میشناسن اولا، به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، و غیر خدا را با خدا میشناسن. البته این حرفایی که منصور ابن حازم میگوید چون وجود مبارک امام صادق تصدیق کرد فقال رحمت الله درست نست، این بعد از که آیه نورانی عرفه امام صادق امام صادق علیه السلام است که علا غیره که من از ظهور مالی سلک حتی یکون حوال مظهر لک. در همین باب روایت چهارم این است که کسی از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال میکند، مسائلی میپرسد تا میرسد به اینجا که به او عرض بکن اخبرنی عرفت الله سبحانه و تعالی با محمد صلی الله علیه وسلم، ام عرفت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بالله عز و جل. تو خود از تعالی در این روایت معروف هم بود ما لله آیتون اکبری منی، هیچ آیتی و عظمت من، آیت کبرای خدا منه. این هم که من نور واحدن، نفس واحدن، بستنی از کردن که شما به وسیله او که خود منزه است که به وسیله آیات عرضی و سماعی یا فرشته و امثال زاله خدا را بشناسد، او با آیت کبرا خدا را بشناسد. من از زاله به حضرت عرض کردن که شما به وسیله پیغمبر خدا را شناختی یا خدا یا وسیله خدا پیغمبر را. فقال علی ابن ابی طالب ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و سلم ولكن عرفت محمدا صلی الله علیه و آله سلم بالله عز و جل حين خلقه و احدث فيه الحدود من طول و عرض فعرفت انه مربر مصنوع باستدلال و الهام منه و اراده كما الهم الملائكه طاعته و عرفهم نفسه، همانطور که خدا فرشته ها را به وسیله خود عالم کرد، خودش به فرشته ها نشون داد، مرا هم نشون داد، من خدا را با خدا شناختم، بعد به وسیله خدا پیغمبر شناختم. خب این را برای همگان باز است، منتها به اندازه معرفت خودمون، توی هستی خودمون. اگر مشکلی در درون نداشته باشیم، گرفتار نفس الله فانسهم انفسهم نباشیم، این راه برای همگان باز است. بعد به جای اینکه در کنار اتاق مطالعه بنشینیم و خدا را به ذهن بیاوریم، به خدمت خدا می رویم و در بیرون از فضای ذهن خدا را بشناسیم، اونگاه جز اقلی خواهیم بود. این گفته شد اکثر اهل جنت بلهن که ناظر به همین گروه هم. که اکثر مؤمنین در این حال که اهل بهشتن یه مشکل عملی دارن و این مشکل عملی داره که شما بررسی میکنید میبینید مشکل علمی هر مجرد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.